بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. سلسله بحث های گذشته پیرامون انسان و دین و انتظار متقابل انسان از دین و دین از انسان، دین و توسعه، سنت و تجدد و مانند آن بود. اما اون چه در این نوبت اختصاصا به عرضتون میرسد مسائلی است که درباره انطباق امور پزشکی با موازین اسلامی مطرح است. به همین مناسبت برادران گرانقدری که از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به قوم مشرف شدن، مقدم اونها را گرامی می‌داریم و خواهران گرانقدری که از دانشکده علوم پزشکی فاطمیه قوم حضور دارند، مقدم اونها را تکریم می‌کنیم و از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم. همه ما را به معارف الهی آشنا بفرماید و توفیق عمل به احکام دین را به همه ما مرحمت کند. بحث های محوری درباره انطباق امور پزشکی با موازین اسلامی از اینجا شروع می شود که ما معنای طبابت را از بیطاری جدا کنیم. یک طبیب داریم و یک بیطار و یک دامپزشک. اگر بین طبیب و بیطار فرق است، چه این که فرق است، باید اون محورهای اصلی این افتراق و امتیاز را جستجو کنیم. چون هرگز نمیتوان فرق اساسی طبیب و بیطار را در درمان دانست، در علم جستجو کرد، زیرا بسیاری از بیماری ها مشترک بین انسان و دام است. کدام بیماری است که در انسان پدید می آید و در هیچ حیوانی از حیوانات روی زمین ظهور نمی کند؟ این چنین نیست. هر حیوان یه بیماری داره، یه درد و درمانی داره و یک بیطار مخصوص می طلبد برای تشخیص بیماری اون حیوان و درمان درد اون حیوان. اگر کسی بگوید برای انسان یک سلسله بیماری هایی است که اصلا هیچ حیوانی از حیوانات، چه حیوانات دریایی، چه حیوانات صحرایی، چه پرنده ها، به اون بیماری مبتلا نمی شوند، اثباتش آسان نیست. بنابراین بسیاری از بیماری ها یا لااقل این بیماری های شناخته شده مشترک بین انسان و دام است. از طرف وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم کنگره هایی، سمینار هایی، کنفرانس هایی برای تشخیص بیماری های مشترک انسان و دام برگزار شد. این اولین مطلب. ما اگر خواستیم بفهمیم طبیب کیست و بیطار کیست، آیا این امتیاز را میتوان در بخش های بیماری تشخیص داد؟ این کار دشوار است. آیا میشود این فرق را در بیمارها جستجو کرد؟ این کار مشکل است. آیا این فرق را می توان در معالج و کسی که معالجه می کند جستجو کرد؟ کار آسانی نیست. آیا این فرق را می توان در داروها جستجو کرد؟ این کار سختی است که ما با دارو بفهمیم این رشته رشته بیطاری یا پزشکی، چون بالاخره اون عناصر اولی و مواد خام یکی است، ترکیباتش، نحوه ساختش و مانند اون ممکن است فرق بکنه. تا ما نشناسیم انسان کیست و حیوان چیست، هرگز نمیتوانیم بین پزشکی و بیطاری فرق بگذاریم. کی انسان است و کی حیوان؟ این مهمترین مطلب است. برای تشخیص امتیاز بین پزشک و بیطار، دشواری تشخیص از اون جریان است، از اون جهت است که هر بیماری را خود بیمار میفهمد. چون بیمار بیماریش را میفهمد، اون درد را احساس میکند، به پیش پزشک می رود، می گوید من فلون درد را دارم، پزشک او را معالجه می کند. اگر دردمندی دردش را نفهمد چه کند؟ اگر بیماری مرضش را تشخیص نداد چه کند؟ اگر اون قوه مشخصه و ممیزه مریض شد چه کند؟ انسان کارش را با ساعت مثلا تنظیم می کند، اگر ساعت عقب بود چه کند؟ انسان کارش را با یک برنامه های هماهنگ می کند، اگر برنامه ها غلط تدوین شد چه کند؟ اگر اون اصلی که در انسان حضور و ظهور دارد که اون اصل درد شناس است و درد و احساس می کند و انسان را خبر میدهد، اگر او مریض شد ما چه کنیم؟ مهمترین کار این کنگره‌ای که در پیش دارید این است که انسان اولا بین طبیب و بیطار فرق بگذاره و ثانیا این فروق را در دارو جستجو نکنه، زیرا اگر دارو به صورت کپسول ظریف تهیه شد نشانه اختصاصی مار به انسان نیست، چون همون دارو با همون مواد با ترکیب دیگر به حیوانات داده می شود. اگر چیزی را در داروخانه ها داشتند، در قفسه های ظریف جاسازی کردند، اینا هیچ کدام نشانه نیست که این دارو داروی انسانی است. اگر فرقی هست در این است که ذات اقدس اله مرز انسان و حیوان را از هم جدا کرد. یه درا فرمود مانند حیوانم، یه درا فرمود خود حیوانم، یه درا فرمود از حیوانات پایین ترن نزدیک گیاهن، یه درا فرمود در سطح گیاهن، یه درا فرمود از گیاهان پایین ترن، یه درا فرمود نه تنها پایین ترن در سطح سنگ و حجر و کلوخن، یه درا فرمود نه تنها در حد سنگن بلکه از سنگ سخت ترن. این سیر درکاتی انسان است که به این نمنها کل هجاره و اشد و قصوه، اون هم سیر درجاتی انسان است که دنافت در لافکان قاب قوسین او ادنا. خب اگر ما فهمیدیم انسان کیست و حیوان چیست، اونگاه می فهمیم طبابت یعنی چه و بیطاری یعنی چه. مطلب دوم آن است که تبابت تبابت است و تجارت تجارت. این بحث اختصاصی به پزشکان محترم ندارد، مال علما و روحانیون هم هست، مال هر فرزانه صاحب نظر و اندیشوری هم هست. هیچ کس نمیتواند بگوید ما چندین سال زحمت کشیدیم عالم شدیم و از امالی ما مناسب نیست و فرون پیشور و کاسب و تاجر بعد از یک مدت سرمایه فراهم کرده است. این سخن ناسواب است، برای اینکه وقتی از امام معصوم سلام الله علیه سوال کردن چرا علما و دانشمندان و از امالی اونها مناسب نیست و پیشوران و تاجران از مال فراوانی برخوردارن، فرمود علیس العلم و رزقا، علیس العقل و رزقا، مگر دانش روزی نیست؟ مگر عقل و فرزانگی روزی نیست؟ خدا خدای عادلی است. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، روزی ها را تقسیم کرده. کسی که عمری را صرف فرزانگی می کند خردمند می شود، عمری را صرف مالندوزی می کند مالدار می شود. هیچ عالمی مجاز نیست که خود را با تاجر و پیشور بسنجد، چه اینکه اگر پیشوری گله کند که عمر ما گذشت چیزی نیاموختیم و نیندوختیم، چنین گله هم مسموع نیست، چون او راه خردمندی را طی نکرده است. بنابراین تبابت تبابت است و تجارت تجارت. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که چون انسان زندگی انسانی دارد، به اصول خانوادگی کاملا ارج می دهد. برای اینکه اصول خانوادگی کاملا مستحکم باشد و بنای مرسوسی و همچنان بماند، به مرد می گوید به نامحرم نگاه نکن، به زن هم می گوید به نامحرم نگاه نکن. این چنین نیست که نگاه به نامحرم فقط برای مرد ناروا باشد، به زن هم می گوید نگاه نکن. سرش آن است که انسان چه زن چه مرد در بعضی از سنین یه جاذبه ای داره، اولا، و این جاذبه را ذات اقدس اله آفرید تا اساس تشکیل زندگی مشترک تأمین بشود. و اگر خدای ناکرده مردی به زن بنگرد، زنی به مرد بنگرد، این جاذبه جاذبه کاذب خواهد بود. این جاذبه کاذب اون جاذبه صادق را از بین میبرد، یعنی زن و شوهری که در داخله منزل زندگی مشترک خوبی تشکیل دادن، با نگاه نامحرمانه به نامحرم این آسیب میبینند. برای اینکه چنین اختلالی رخ ندهد، به ما گفتن اگر در خیابان و کوی و برزن امر دائر شد به اینکه به دنبال یک شیر حرکت کنی یا به دنبال زن، به دنبال زن راه نرو، به دنبال شیر راه برو. نگاه ممکن است تو را بفریبه و این کار در حال عادی چنون خطری را دارد، اما اگر زنی بیمار بود و تمام بدنش را در اختیار پزشک مرد قرار داد، او چقدر خود را کنترل کند؟ یا مردی بیمار بود و خود را در اختیار پزشک زن قرار داد، او چقدر ممکن است خود را کنترل کند؟ وقتی نتوانست کنترل کند، اون اساس خانواده متلاشی می شود. اولین قدم برای تطبیق امور شریف پزشکی با موازین اسلامی جداسازی زنان از مردان و مردان از زنان است. این را هم مرد باید بداند هم زن، که عفت مرد حق خداست نه حق شخصی. این مثل خانه نیست، مثل فرش نیست، مثل مال نیست. عفت مرد مال خود مرد است، یعنی مرد پاسدار اوست، حق او نیست، حق الله است که او باید حفظ کند. چه این که عفت زن، حرمت زن حق الله است نه حق الناس. لذا اگر به مردی تجاوز شود یا به زنی تجاوز شود، حرمت اینا هست که بشود، نه پدر حق رضایت دادن دارد، نه مادر حق رضایت دادن دارد، نه شوهر حق رضایت دادن دارد، نه خود زن حق رضایت دادن دارد. هیچ کدام از اینها با رضایت هیچ کدام از اینها پرونده ختم نمی شود. این حق الله است و حکم گاهی اعدام است، گاهی غیر اعدام، باید جاری بشود. این نظیر مال و خانه و فرش نیست به کسی رضایت بدهد و قاضی پرونده را مختوم کند به مانند آن. بنابراین عفاف و عصمتی که زن عهده‌دار اوست یا مرد پاسدار اوست، این حق الله است نه حق الناس. البته انسان حیثیتش با این محفوظ میماند، ولی او چون پاسدار چنین حق است صاحب حیثیت است. برای اینکه این حیثیت همچنان محفوظ بماند و اصول خانوادگی همچنان بنیان مرسوس باشد، حتما باید بیمارستان زنان از مردها جدا، مخصوصا بخش های زایمان، اتاق عمل و اتاق آسایش زن از مرد جدا باشد، پزشک زن از مرد جدا باشد، زیرا این ناخودآگاه یک تیرگی شعور را به همراه دارد، کم کم ممکن است خدای ناکرده انسان را آلوده کند. و برای اینکه دانشجویان عزیز دانشکده پزشکی وقتی پزشک شدن این امر برای اونها تازگی نداشته باشد، در هنگام آموزش بارینی و مراجعه به بیمارستانها هم از همکنون مواظب باشند که مردها در بیمارستان مردانه و زنها در بیمارستان زنانه، تا وقتی پزشک شدن این کار برای اونها جا افتاده باشه. مسئله بعدی درباره پرستاری است. پرستاری برای مرد مردها، برای زن زنها. گاهی ممکن است گفته شود که پرستاری از دیر زمان در اختیار زنها بوده است، چون در صدر اسلام زنها پرستاری مجروحین جبهه ها را به عهده می گرفتند. ولی این نشته نباید مقبول عند باشد که هم پرستاری مردها محترم است هم پرستاری زنها. و اگر در صدر اسلام بیماران جنگی و مجروحین جنگی را زنها درمان میکردن و پانسمان میکردن، برای اینکه مردی نبود برای اینکه پرستاری کنند، چون همه مردها در جبهه بودند. این چنین نبود که مرد باشد به پرستاری نکند و پرستاری را به عهده زنها واگذار کند. پس اگر مردی بگوید پرستاری وصف زنان است، سمت زنان است، شغل زنان است، این سخن ناسواب است و مسموم است. پرستاری مردها به عهده مرد، پرستاری زنها به عهده زن، تا اون مشکلات پیش نیاید و بیمار هم شرمنده نشود. و از طرفی فضای بیمارستان باید فضای مذهبی باشد. فضای مذهبی به همین معناست که آهنگ اذان به گوش همه برسد، به بیمار بفهمانند که اگر توان وضو گرفتن داری وضو، نشد تیمم، و اگر توان انجام فرائض مذهبی را به صورت صحیح داری همون واجب است، نشد نشسته، نشد به پهلو آرمیده. در هر اتاقی وسیله نماز از قبیل مهر، خاک تیمم و مانند اون باشد، که فضای بیمارستان فضای مذهبی باشد. اول از آن که شد هر بیماری مشغول خوندن نماز باشد، اون نمازی مسموع و مقبول است که از قلب شکسته برخیزد. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم توحیدش نقل می کند که وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه به عیادت بیماری رفت. یکی از اصحاب و شاگردان حضرت در خدمت حضرت بود. وقتی رفتن دیدن اون بیمار از درد میگوید آه آه میکشد. این شخص که در خدمت امام بود به بیمار گفت چرا میگویی آه؟ بگو یا الله. وجود مبارک امام سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صدوق فرمود آه اسمی است از اسمای خدا، این بیمار خدا را طلب میکند نه غیر خدا را. او چه بداند چه نداند میگوید خدا. دم چو فرو رفت هاست، هوست چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های هوست. خدا رحمت کند حکیم سبزواری را. این میگوید انسان که نفس میکشد، دم که فرو رفت هاست، وقتی بیرون می آید هوست، یعنی انسان در هر نفسی های هو دارد، از خدا نفس، به نام خدا نفس می کشد. و اگر اون بزرگوار چنین گفت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، به چون بر می گردد مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب، این نیمه راه است، وگرنه راه اول همان است که حکیم سبزواری طی کرده است. جناب مصلح الدین میگوید چون برآمدن دم و فرو بردن دم نعمت است و هر نعمتی شکری دارد، بنابراین پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. اما حکیم سبزواری میگوید هر دمی هم هایش به نام خداست، هم هویش به نام خداست. دم چه فرو رفت هاست، هوست چه بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های هوست. اگر بزرگان دیگری گفتن، عارفان هر دمی دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن، این ناظر به سخنی است که حکیم سبزواری فرمود، نه ناظر به سخنی است که مصلح الدین گفته است. این بزرگوار میگوید عارف در هر دم دوبار عید دارد. عید از همون عود است. عود یعنی رجوع، لحظه‌ای که بنده به مولا برمیگردد، عودی دارد، معادی دارد، رجوعی دارد، عید اوست. و انسان صالح سالک هر لحظه دوبار به خدا برمیگردد. عارفان هر دمی دو عید کنند. چون دم چه فرو رفت هاست، هوست چه بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های هوست. اونگاه عارف در هر لحظه دو بار بیاد خداست، ولی عنکبوت به این فکر است که تاری و دامی بیفکند و مگس صید کند. شما در زوایای اتاق میبینید این عنکبوت ها دامی میگسترانند، هاری پهن میکنن تا مگس صید کنن. خیلی فرق است بین عنکبودی که به فکر لاشه مگس است و بین عارفی که لحظه دوبار عید میکنن. خیلی فرق است بین کسی که طبیب است، یعنی انسان را معالجه میکنن، و بین بیتاری که بیتارانه درمان میکنن. خود به فکر تجارت است و بیمار را هم در حد یک حیوان می داند. خیلی فرق است بین اینکه انسان با عاطفه درمان کند و بیمار را مانند خود بداند، تا اونجا که ممکن است دست به کارد و چاقو نبرد که مبادا کسی را مجروح کند، اگر ممکن است از راه دارو درمان کند، تا اونجا که ممکن است با یک دارو که شفا بخش است داروهای مکرر و مشابه ننویسد و ننگارد. تکرار زشت است، چه در نسخه نویسی، چه در گفتار، چه در نوشتار، چه در رفتار. هم بیمارها باید فرهنگ صرف داروشون تقویت بشود، توقع نداشته باشند که طبیب نسخه را سراسر پر کند از دارو، و هم پزشک محترم از ضعف فکری بیمار سوء استفاده نکند، داروهای مشابه ننگارد. به هر تقدیر این اولین قدم برای انطباق امور پزشکی با موازین اسلامی است. هم پرستارها و پرستاری، هم اتاق عمل و اتاق آسایش، هم بیمارستان و هم اتاق بیمار، و هم کیفیت صرف دارو، این مجموعه گوشه ای از انطباق، ضرورت انطباق امور پزشکی با موازین اسلامی است. اما گاهی گفته می شود انسان که مجبور شد در حد ضرورت از حرمت استفاده می کند. بعضی از بزرگان گفتن چنین ضرورتی هرگز پیش نمی آید. گفتن انسان می تواند در حال ضرورت از شراب به عنوان دارو استفاده کند. عده گفتن چنین ضرورتی پیش نمی آید. شما خود را مضطر کردی، وگرنه در نظام آفرینش چنین ضرورتی نیست. در تعبیرات دینی ما آمده است هیچ مرضی نیست مگر اینکه خدا برای او دوای خلق کرده است. فقط مرض حماقت است که بی‌درمان است. حمق معنایی دارد. معنای حمق این نیست که کسی سفیهانه کار بکند، این حمق رایج است که همگان میفهمند. هم یک خطری است که بسیاری از انسان‌ها ممکن است مبتلا باشند و ندانند گرفتار چنین خطری‌اند. چون در تعبیرات دینی آمده است لکل داء دواء، خدا برای هر بیماری دوایی آفریده است، لذا اگر چنون چه کسی ضرورتی را احساس می‌کند، برای آن است که به دنبال تشخیص دارو نرفته است. بزرگانی در کتاب‌های فقهی نظیر محقق صاحب شرایع و دیگران فرمودند اگر کسی مضطر شد برای درمان بین خمر و بول، بول مقدم از خمر را نخورد. اینقدر این آلودگی ها را اینا گفتن بپرهیزی، مبادا خدا اینا کرده صرف این که صنعت پیشرفت نکرده است، داروسازی همچنان متوقف است، انسان فکر بکند که اگر مقدار الکل در شربت بریزد بهتر از الکل در اون شربت اثر میگذارد. این کار را داروساز اصلا نکند، به پزشک هم تجویز نکند. هیچگاه در حرام شفایی نیست. اون رساله عهد مرحوم ابو علی این است که عهد کردم که هرگز لب به شراب نزنم ولو بیمار بشوم، با اینکه خود متخصص این داروها و درمان هاست. بنابراین برای هر دردی درمانی است. اما این که در روایت دارد به استثنای حمق احمق را نمی شود معالجه کرد، برای اینکه احمق درد دارد، یک تشخیص نمی دهد، دو مراجعه نمی کند، سه و همچنان می ماند به هلاک می شود، چهار این تخصصا خارج است نه تخصیصا. برای حمق هم یک راهی است. همه رهبری ها و هدایت های حکیمانه برای حمق زدایی است، منتها مشکل این است که احمق بیمار هست و نمیداند که بیمار هست. وقتی احساس درد نکرد مراجعه به طبیب نمی کند. ذات اقدس اله قرآن را شفا معرفی کرد، فبمن نزل من القرآن ما هو الشفاء المرحم. انسان کامل خود را طبیب معرفی کرد، چون که در نهج البلاغه فرمود طبیب دوار به طب. حالا این را در وصف پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیید و سنا فرمود، یا در وصف شخص خود فرمود چه او چه من طبیبیم. طبیب دارو میدهد، دارویی که ما میدهیم این شفاست. قرآن دوا نیست، شفاست. ممکن است دوا از درمان تخلف پیدا کند، ولی شفا به ما و شفا از درمان تخلف ندارد، شفاست. و ننزل من القرآن ما و شفا. این سخن در جوامع دینی ما از وجود مبارک عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام است که وجود مبارک عیسی مسیح فرمود من بیمارها را درمان کردم، شفیت المرضا و ابرأت الاکمه و الابرص، کورهای مادرزاد را کسانی که به بیماری پیسی مبتلا بودند درمان کردم، و احییت الموتا، مرده ها را زنده کردم، ولی نتوانستم احمق را شفا بدهم. چرا؟ چون احمق بدتر از مرده است. مرده چون اختیاری ندارد در اختیار دم مسیح هاست. دم مسیح ها و عیسی مسیح مرده را زنده می کند به اذن خدا. اما احمق در اختیار قرار نمی گیرد، در برابر دم اعتراض می کند. فرمود من اکمه و ابرص را معالجه کردم، مرده را زنده کردم چون در اختیار من بودم، اما احمق در برابر من می ایستد. عرض کردن احمق کیست؟ فرمود المعجب بر رأیه، یه انسان خودپسند، انسانی که از خود راضی است، احمق معناش این نیست که با عرفیات آشنا نباشد، اون یه همقیست که همگان میدانند، اون ساده لوحی که همه از بساطت او مستحضرن که لازم نیست وضع او را انبیا شهر بدن، که یه انسان خود باختهی که میگوید من عالمترم، همین گفت من بهترم من عالمترم، سخنگوی شیطانه. تا اونجا که به تعبیر شیخ در استاد مرحوم الهی قمشی انسان میگوید من الهی هو الله گویم، آدم میشه انسان. اما اگر نگفت من الهی هو الله گویم، اتخذ الهو هوا، گفت من نظرم این است، من بهتر الفلون کسم، انا خیرون من، این حرف حرف شیطان است. اصل کلی سخنان شیطانی این است که کسی بگوید من بهترم. خب اگر تو بهتری، نشانه بهتری تواضع است، تواضع است دلیل رسیدگون به کمال، که چون سوار به مقصد رسد پیاده شود. انسان به مقصد رسیده پیاده است. اگر کسی گفت من بالاترم و بهترم، چنین کسی درد دارد، درد و احساس نمی کند و طبیب می گوید بیا معالجه کنم، این نمی آید و به هلاکت می رسد. این است که اگر هم کسی شفا پیدا کرد، چون خدای سبحان به ما فرمود راه پدرتون را بروید، یعنی راه ابراهیم خلیل را، فرمود فرزند صالحی برای پدرتون باشید، شما فرزندان ابراهیمی، در سوره حج فرمود ملت ابیکم ابراهیم، یعنی خذوا ملت ابیکم ابراهیم، این یه مقدمه. راه ابراهیم خلیل سلام الله علیه به ما اشاره کرد، فرمود اذا مرستو فهو یشفین، اگر بیمار شدم شافی اوست. اون دو، پس راه ابراهیم خلیل اولا این است که نقص را به خود اسناد میدهد، نمیگوید خدا مرا مریض کرد، میگوید هر وقت من مریض شدم خدا شفا میدهد، شفا را به خدا اسناد میدهد. و اگر کسی انسان بود و طبیب بود، شاکر است که مظهر هو شافی است. چرا خود را در حد یک بیتار تنزل بدهد، بکوشد که بشود مظهر هو شافی. خدا به دست یک انسان وارسته بیماری را درمان میکند و بیمارستانی را اداره میکند. و برای اینکه مبادا انسان خیال بکند بعضی از کارها به عهده خداست، مال خداست، و بعضی از کارها به عهده خدا نیست، در قدم اول به ما گفتن نقص ها مال شماست، اذا مرستو فهو یشفین، ولی در قدم بعد فرمود یحییتنی و یحیین، اوست که میمیراند، اوست که زنده میکند. این میشه توحید افعالی تام. اما در طلیعه سخن فرمود نقص مال خود انسان است، پس راه پدرمون آن است که بشویم مظهر هو شافی و اول خود را درمان کنیم، خودمون بشویم طبیب خود، وقتی خود را معالجه کردیم میشویم طبیب جامعه، وقتی طبیب جامعه شدیم مظهر هو شافی شدیم، هم مسائل شرعی را رعایت میکنیم، هم مسائل عاطفی را رعایت میکنیم، هم مسائل اخلاقی را رعایت میکنیم، هم طبابت را طبابت میدانیم و او را از تجارت تنزیه میکنیم. امیدواریم ذات اقدس اله همه ما، مخصوصا مسئولین محترم وزارت آموزش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را بیش از پیش توفیق مرحمت کند که امور پزشکی را با موازین اسلامی بیش از پیش منطبق کند و همه ما را اون توفیق مرحمت کند که در سازندگی کشور سهم خاص خود را ایفا کنیم و هرگز نگوییم در فرونجا کم بود است، اون مشکلات حل نشد، چرا به این مشکل بپردازیم، زیرا کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. پروردگارا تو را به مجد و عظمت قسم، امر فرج ولیت امام زمان ارواح و نافده را اصلاح و تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های علمی، مراکز فرهنگی، دانشگاه ها، همه را در سایه ولیت حفظ و حمایت بفرما. همه ما و مسئولین محترم نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین، احیا و امواتشون، علما، مؤلفان علوم دینی، معلمین ما، ذوی حقوق، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدا، همه را مهمان انبیاء علیهم السلام بفرما. بین ما و قرآن و اسرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.